همراهان عزیز، تا لحظات دیگر خبر رو از مرکز خبر تقدیم شما خواهیم کرد.
ساعت 12، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو نمایش. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عزیزان شنونده، بنده دریش حسینی خبرها را از رادیو نمایش با آگاهی شما گرامیان میرسانم. رئیس سازمان سینمایی در سفر استانی به خراسان رضوی از درهای سینمایی این استان بازدید کرد. محمد خزایی در حاشیه این بازدید با بیانی که برای دستیابی به تحلیل دقیقی از نیازها و چالشها ناگزیر به حضور میدانی در شهرستانها و استانها هستیم، حضور در شهرستانها را لازمه برنامه‌های تحولی سینماهای استانها خواند و گفت سالهاست استانها و ظرفیت سینمایی آنها جدی گرفته نشده است. به افزود اغلب شهرستان‌های کشور در زمینه زیرساخت عقب بوده و بیش از 225 شهرستان با جمعیت 50,000 نفری فاقد سالن سینما هستند و در خراسان رضوی نیز 12 شهرستان فاقد سینما هستند. خزایی همچنین گفت تا پایان امسال 35 سالن سینمایی به چرخه سینماهای استان خراسان رضوی اضافه می شود. در این سفر مشکلات زیرساختی سایر شهرستان‌های استان از جمله سبزوار، کاشمر، نیشابور، گناباد، گلبهار، چناران و بردکن بررسی شد. همچنین دیدار با استاندار، نشست با هنرمندان، مدیران مراکز سینمایی و سینماگران استان از دیگر برنامه‌های سفر معاون وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی به خراسان رضوی بود. لوپتو 2 میلیاردی شد. پویا نمایی سینمایی لوپتو به کارگردانی عباس عسکری که نمایش خود را از 11 آبان در سینماهای سراسر کشور آغاز کرد، توانست در مدت 2 هفته با استقبال خانواده‌ها و دانش آموزان با جذب 90,000 مخاطب به فروش 2,300,000,000 تومانی دست یابد. لوپتو نخستین محصول مرکز پویا نمایی سور است که هنرمندان کرمانی با تکنیک سه‌بعدی در استدیوی فراسوی ابعاد تولید کردند. مهلت فراخوان 13 جشنواره مردمی فیلم عمار تا 30 آبان تمدید شد. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار فراخوان 13 دوره این رویداد سینمایی را در 5 بخش رقابت اصلی جشنواره، جوایز مردمی، فیلم ما، اکران مردمی و قصه ما اعلام کرد. پرسی، عشق پرواز می کند، عدالت نامرئی و کبدیکاران فیلم های جدیدی هستند که فردا از شبکه‌های مختلف سیما پخش می شوند.
فیلم کمدی بی نظم منظم ساعت 10 روی آنتن شبکه 3 می رود. این فیلم داستان پزشکی است که با حواس‌پرتی‌هایش نظم یک بیمارستان را به هم می زند.
اصلا به تو میاد که گردن کلفتی کنی؟
شبکه نمایش مهریه بیدی را ساعت 13 پخش می کند. این فیلم درباره کلاهبرداری دو بنگاهدار از پیرزنی است که از قیمت واقعی زمینش خبر ندارد. فیلم سینمایی عشق پرواز می کند هم ساعت 13:30 از شبکه 5 نمایش داده می شود. این فیلم داستان زنی را روایت می کند که به دنبال تغییر زندگی یک نواد خود و دخترش است. عدالت نامرئی ساعت 17 از شبکه 2 به نمایش در می آید و درباره تلاش یک وکیل نابینا برای احقاق حق 1300 نفر از کارکنان یک کارخانه است. پویا نمایی کبدیکاران هم ساعت 18 از شبکه امید تماشایی می شود. این فیلم درباره پسر نوجوانی است که خودش را برای حضور در مسابقات جهانی تیم کبدی آماده می کند. فیلم سینمایی ما یک باغ وحش خریدیم هم ساعت 19 از شبکه نمایش پخش می شود. شخصیت اصلی این فیلم برای شادی فرزندانش یک باغ وحش می خرد و با این کار دردسرهای تازه‌ای برایش ایجاد می شود. پرسی هم ساعت 20:30 روی آنتن شبکه 4 می رود. داستان این فیلم درباره کشاورزی است که برای موفقیت در کارش باید با کارشکنی رقیبان سرسختش مقابله کند. مریم محمدی، خبرگزاری صدا و سیما.
شبکه 5 ویژه برنامه پرچم بالاست را با رویکرد حمایت از تیم ملی فوتبال کشورمان پخش می‌کند. این برنامه با حضور دانش آموزان تولید شده است.
حمایت از تیم ملی فوتبال ایران در برنامه پرچم بالاست. سید مرتضی حسینی مجری.
اومدیم یه انرژی خیلی خیلی ویژه بدیم و بگیم واقعا ما یار 12ام هستیم. و در کنار برابطه تیم ملی، چون اصلا رویداد جام جهانی بخش مهم شادی برای مردمه.
هومن ستوده تهیه کننده و مجری.
همین که حمایت اونها رو بگیریم انشالله برای هرچه بالاتر رفتن پرچم کشورمون تو مسابقات جام جهانی. بیشترش با همراهی خود دانش آموزاست، اتفاقاتی که بین خودشون میفته، گپ و گفتایی که میزنیم، از هنرمندان کشورمون که در وصف تیم ملی کشور و در خصوص افتخارات و قهرمان آفرین برای کشور آهنگ خوندن دعوت میکنیم، از پیشکسوتان فوتبالیمون که در سالهای گذشته توی تیم ملی کشورمون بودن و تجربه جام جهانی رو دارن دعوت میکنیم که برای بچه‌ها صحبت بکنن. گروه‌های سرود هست، گروه‌های هنری هستن، گروه‌های مختلف ورزشی هستن که حالا کارهای فوتبالی، فوتبال نمایشی و اینها انجام میدن، هم دعوت میشه برای بچه‌ها.
این برنامه در 20 قسمت 50 دقیقه‌ای در مجموعه‌های ورزشی استان‌های تهران و البرز با حضور دانش آموزان تهیه و تولید می‌شود. پرچم بالاست دور همی ورزشی با حال و هوای دوران نوجوانی است. نوجوانانی که آرزو می‌کنند تیم ملی ایران در جام جهانی
گل‌های زیادی بزنن و موفق بشن.
بازی‌ها رو ببرن و صعود کنن به مرحله بعدی.
عاشق فوتبال می‌مونم.
یه جمله به بچه‌های تیم ملی بگو.
خیلی دوستتون داریم.
این برنامه کاری از گروه اجتماعی شبکه 5 سیما یک شنبه تا پنج شنبه پخش می‌شود.
ویژه برنامه پرچم بالاست تا شب مسابقات جام جهانی هر شب ساعت 21 از قاب شبکه 5 سیما مهمان نگاه شما خواهد بود. ندا حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
فرسش از روستاهای استان لرستان جزء روستاهای دوستدار کتاب انتخاب شد. این روستا به خاطر فعالیت‌های کتابخانی و تنوع منابع کتابخانه‌ای برگزیده شده است.
در 70 کیلومتری شرق علیگودرد به روستایی رفتیم که شاعر اینگونه زبان به وسوسه می گشاید.
چون بهار آید نسیمی از بهشت اینجا بود، پر ز گل‌های معطر دامن صحرا بود، هست مدفون در ترابم وارثان 84 فرسشم من.
اما شهرت امروز فرسش در ایران نه به جاذبه هایش بلکه به مأنوس بودن مردمانش با یار مهربان است. روستای کوچک که دو کتابخانه عمومی و بیش از 20 کتابخانه خانگی دارد. آقای اسدی سخنگوی شورای روستاهای دوستدار کتاب میگوید
سال گذشته ما چون 700 800 نفر عضو داریم داخل کتابخانه، 3 4000 جلد کتاب به صورت گردشی بین مردم به حال مطالعه شده، ولی بیش از 3 4000 جلد کتاب هم بین مناطق و روستای اطراف به صورت رایگان اهدا شده.
بی سوادی دیگر از روستای سخت گذر فرسش رخت بربسته و اینجا همه کتابخانه، از کودکان و بزرگ سالان گرفته تا خردسالانی که برایشان کتاب می‌خوانند و شاهنامه خوانانی که پاتوقشان کتابخانه روستا شده. در مدرسه روستا هم دیگر حرفی از کمبودها و کاستی‌ها نبود. سخن از امید بود و نشاط که ساخته می‌شود با ایده‌های ناب. صحبت‌های آقای رضایی مدیر مدرسه روستای فرسش.
حداقل هفته یک بار میز مطالعه کتاب‌های غیر درسی رو در سطح مدرسه در بین دانش آموزا برگزار می‌کنیم.
کتاب حکیم عمر خیام
آفتاب پنهانی.
موضوعش چیه؟
دفاع مقدس.
کیومرث منصوری، خبرگزاری صدا و سیما، روستای فرسش، روستای دوستدار کتاب، علی گودرز.
از نسخه خطی قرآن دوره سلجوقی در کتابخانه ملی رونمایی شد. حفظ میراث فرهنگ کشور از مهمترین اهداف خرید این نسخه خطی نفیس به همت سازمان اسناد و کتابخانه ملی است.
رونمایی از یک قرآن 900 ساله. خانم مدرسی، مدیر کل نسخ خطی و نادر کتابخانه ملی.
ترجمه‌اش خیلی روانه و خاص دوره کهن هستش.
این کتاب آسمانی 291 برگ دارد و از آیه 41 سوره مبارکه بقره تا آیه 8 سوره مبارکه قارعه در آن نگارش شده است.
خطش نسخ کهن و آغاز سور، شروع سور رو با طلا مزخرف هستش، مشعمسه داره.
قرآنی که جنس کاغذهایش سمرقندی نخودی است و در بالای هر سوره مکی و مدنی بودن آن مشخص شده و حالا این نسخه خطی قرآن کریم توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی خریداری شده تا در گنجینه نسخ خطی این سازمان حفظ شود. آقای مختارپور رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی:
سالها و دهه‌های گذشته بعضی از این نسخ از کشور خارج شدند. بعضی از این نسخ به دلیل عدم نگهداری مناسب در خانه‌ها، مساجد، کتابخانه‌ها آسیب دیدند. امیدوار هستیم که با حمایت دستگاه دولتی، مجلس محترم و نهادهای پشتیبانی کننده بتوانیم تا جایی که امکان داره این نسخه‌ها رو جمع بکنیم.
در مراسم رونمایی این اثر تاریخی از اهداگران دیگر قرآن‌ها و نسخ خطی به سازمان اسناد و کتابخانه ملی هم تقدیر شد. زهرا علیزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
کاوش‌ها برای تعیین عرصه شهر تاریخی سیمره استان ایران و قرار گرفتن آن در فهرست آثار جهانی آغاز شده است. به گفته یه مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایران پیگیری رفع موانع برای ثبت جهانی این شهر باستانی در حال انجام است.
شهری که هر گوشه ی آن حکایت ها دارد از تاریخ کهن این دیار.
شهر تاریخی سیمره یکی از بزرگترین معابد های تاریخی غرب کشور.
ناصری فر معاون میراث فرهنگی استان ایلام میگوید این اثر تاریخی که در سال 1310 هجری شمسی در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده، حالا در مسیر جهانی شدن قرار دارد.
در فاز اول بحث ثبت جهان اسلامش مطرح است و در فاز دوم بحث ثبت شدن جهانی.
شیخی از باست شناسان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام میگوید خدمت این شهر تاریخی به 1400 سال پیش باز میگردد.
11 فصل کاوشایی که صورت گرفته با توجه به سبک معماری، مواد و مصالح به کار رفته و یافتهای فرهنگی که شامل گچبری، سفال و شیشه و سایر یافته هستند، خدمتش به اواخر ساسانی و قرون اولیه اسلامی میرسه.
شریفی مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان ایلام در خصوص مهمترین آثار و ابنیه به دست آمده از این شهر تاریخی گفت:
در حال حاضر تعداد 5 اثر فاخر تاریخی در اینجا به دست اومده، شامل بازارچه، خانه های اربابی، مسجد و کاروانسرا، همچنین خانه های محقر است که در خود شهر تاریخی در شهر واقع شدن.
تا کنون 120 هکتار از عرصه این شهر تاریخی مشخص شده و کاوش ها برای تعیین دقیق حریم شهر تاریخی سیمره ادامه دارد. مسعود همتی، خبرگزاری صدا و سیما، در شهر.
نمایشگاه منطقی صنایع دستی به منظور بازاریابی محصولات هنری و غذایی در سمنان آغاز به کار کرد. در این نمایشگاه 100 هنرمند از 10 استان از جمله سمنان آثار خود را در 140 غرفه و 3 سیاه چادر عشایری عرضه کردند.
دور هم جمع شدن خالقان صنایع دستی و تولید کنندگان خوراکی‌های محلی در نمایشگاه منطقه‌ای سمنان. سید محمد رضا هاشمی، استاندار سمنان:
میزبان بیش از 10 استان کشور در شهر سمنان هستیم با بیش از 140 غرفه در حوزه‌های مختلف افتتاح شده.
کار دست از چوب و چرم گرفته تا سفال و سرامیک و انواع هنرهای بافتنی سنتی روی میز غرفه‌های این نمایشگاه مهیاست.
دست بافت‌های داری، یعنی نساجی سنتی با دستگاه سنتی از خراسان شمالی.
مجموعه کار ما محصولات سوزندوزیه، یعنی در از رودوزی های الحاقی. گرونترین چاشنی غذا بعد از زعفرون، نمک آبی که فقط تو استان سمنان هست.
بافت گچمه،
گچمه
سخت‌ترین بافت استان ما که هم قشقایی ها میبافن هم نور بافت قشقایی هست.
قیمت ها رو تخفیف هم میدید؟
بله، آره، 10% تخفیف کنید.
زیر 100 تومن قیمت ما.
از این کار پولم در میاد؟
و مسلماً در اومده تا الان که ما تونستیم باقی بمونیم. بله،
خوشخوراک‌ها، شکموها، تنوع طلب‌ها و خاص‌پسند‌های طعم و مزه در ایستگاه‌های این نمایشگاه بهشون خوش می‌گذره.
از آلو جنگلی و آلبالو و زردالو داریم تا لواشک‌های محلی بدون کوچکترین افزودنی.
پرورده اردکان یزده.
عسل با کیفیت دارویی داریم، کسایی که قندشون بالاست و دیابت دارن میتونن از این عسل استفاده کنن بدون اینکه
معجون پسته داریم، معجون چهارمغز، معجون گردو و محصولات خوشمزه تبریز.
نمایشگاه باعث میشه که چیزایی که واقعا حالا تو طول عمرمون شاید من نتونم برم تبریز،
ولی خب محصولات اونجا رو میتونم بشناسم.
بازار پخت آش و نان محلی هم توی سیاه چادرهای عشایری نمایشگاه داغه.
ما گولاش میپزیم، ما فطیر میپزیم.
اینونمون هم سبزی کوهی، حبوبات با سیب زمینی داره.
توی هوای سرد و توی پاییز خیلی
میچسبه.
آره.
تا آخر همین هفته از ساعت 3 بعد از ظهر تا 10 شب برای بازدید این نمایشگاه به سالن ورزشی قدیر سمنان بالاتر از میدان معلم بیایید. کنار هم قرار گرفتن این غرفه ها فرصتی است برای تبادل تجربیات هنرمندان صنایع دستی و تولید کنندگان مواد غذایی سنتی برای یافتن مشتریان دائمی در استانهای همجوار. حسین نورانیان، خبرگزاری صدا و سیما، سمنان.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. روز به خیر، خدا نگهدار.
ممنونیم از همکارانم در مرکز واحد خبر و همینطور بسیار سپاسگزاریم از شما همراهان عزیز که همراه شبکه رادیویی نمایش هستید. بریم سراغ کتاب گویا. تولدی در هور عنوان کتاب گویای ماست که قسمت پنجم رو تقدیم شما میکنیم به مدت 28 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
انجمن پیشکسوتان سپاس تقدیم می‌کند. تولدی در هور. خاطرات حیات و رزم و شهادت شهید حسین محمدیان. نویسنده معصومه سپهری. کتابخوان محسن بهرامی. صدا بردار پرهام پرتو. تهیه کننده مهدیه تقی‌زاده. 14. کار در منطقه زید پیچیدگی های خاص خودش را داشت. در سرتاسر جبهه ایران حساس ترین محور شرق بصره و به عبارتی مناطق معروف جبهه جنوبی یعنی طلائیه، کوشک، زید و شلمچه بود. در آن منطقه زید قلب جبهه بود. فکر می کنم صدام هر صبح که از خواب پا می شد می پرسید از زید چه خبر. تا صبح در خط زید نه سربازهای عراقی می‌خوابیدند، نه سکهایشان، نه منورها یا تیربارهایشان. دو تیربار مقطعی می‌زدند که از هر کجا می‌رفتیم باید از خط آتش رد می‌شدیم. این هم کار ساده‌ای نبود. با تیر مستقیم تانک یا خمپاره حتی اگر خرگوش می‌دید می‌زد، چه برسد به بسیجی؟ هر بار که برای کاری جلو می رفتیم 100% یا خوش آمد می گفتند یا خداحافظی می کردند. با این اوصاف بچه ها واقعا در شرایط خطرناک و حساسی به کار شناسایی ادامه می دادند. حسین آموزش های اختصاصی را هم دیده و تازه راه افتاده بود. چند بار او را هم با بچه ها به شناسایی فرستادم. گزارشی که مسئول تیم از او می داد راضی کننده بود. یک روز به من گفتند فرماندهان گردانها، گروهانها و دسته‌ها برای توجیه به منطقه می آیند. قرار بود از کانال 4 یا 5 که حسین با بچه های دیگر از آن محور پیش رفته بود حرکت کنیم. یادم نیست آقا مهدی تأکید کرد یا بچه ها خواستند که من هم با آنها بروم. من و حسین به همراه گروهان فرماندهان در کانال راه افتادیم. من طبق معمول نه خودم را زیاد قایم می کردم و نه آنقدر بی‌پروا بودم. یک دفعه دیدم حسین سر پا ایستاده. تیرها از کنار سر و تنش رد می شدند و حسین بی خیال اصلا جم نمی خورد. تاب نیاوردم. واقعا دوستش داشتم و نمی خواستم اتفاقی برایش بیفتد. از پیراهنش کشیدم و نهیب زدم که حسین آقا چه خبره؟ بشین ببینم. باز هم ننشست. عراقی ها هم بیکار نبودند و خط را محکم می زدند. من با دوربین نگاه می کردم که این بار حسین صدایم زد. آقای محمدی اینجا رو ببین. داشت به کانال اشاره می کرد. آرام می گفت ببین ما این فرمانده را آوردیم مثلا منطقه رو ببینن. اینا نشستن تایی کانال اصلا سرشون رو بالا نمی گیرن. ما هم می گیم منطقه کارتون رو بشناسی. آنجا تازه عمق جرأت و جسارت و ایمان حسین را کشف کردم. دیدم علی‌رغم تازه کار بودنش 10 برابر من که آن همه ادعا داشتم و بچه ها تعریفم می کردند و غرور برم داشته بود می ارزد. از همان جا روی او حساب خاصی باز کردم و دیدم که حسین بچه خود ماست، بچه اطلاعات. با رفتن حسین در توزآباد تنها شده بودم. بچه های اطلاعات در منطقه پاسگاه زید بودند. گردان ما به مرخصی رفته بود. من نرفتم. میخواستم برای دیدن یکی از دوستانم به نام احمد مقیمی که در مخابرات لشکر بود راهی منطقه زید شوم. مخابرات در بنه تدارکاتی لشکر در منطقه زید بود و از آنجا تا مقر واحد اطلاعات فاصله کمی بود. خواستم سری هم به حسین بذارم. تا رسیدم و سراغ حسین را گرفتم گفتند رفته بیرون، منتظر باش میاد. بچه ها چای درست کرده بودند. طولی نکشید که حسین هم آمد و همزمان با آمدن او عراق چند خمپاره زد. نماز مغرب را با آنها خواندم. آقا مهدی هم در آن نماز حضور داشت و این نعمت همجواری با آقا مهدی نصیب بچه های اطلاعات بود. معمولا نمی گذاشتن نیروی غیر اطلاعاتی زیاد در جمع آنها بماند. حسین مرا بعد از صرف چای بدرقه کرد. آمدم به مخابرات و صبح برگشتم گردان. از این که احساس می کردم حسین در اطلاعات جا افتاده احساس خوشی داشتم. در طول زمانی که ما در قم بودیم حسین هر 2-3 ماه یک بار سری به ما می زد. یک بار دیدم خیلی خسته است. لباسهایش هم چروک بود. اصرار کردم برود حمام. رفت و من سری لباسهایش را شستم. روز پیش برای همسرم دو پیراهن دوخته بودم. اصرار کردم یکی را بپوشد. می دانستم لباس طلبگی را خیلی دوست دارد. قبول نمی کرد ولی خواهش کردم آن پیراهن را با خودش ببرد. رابطهش با همسرم آقای محمودزاده خیلی خوب بود، اما حرمت نگه می داشت و با او شوخی نمی کرد. گاهی وقتی با هم می نشستیم آقای محمودزاده برایش جوک‌هایی می گفت که اغلب تکراری بودند. حسین سرش را پایین می انداخت و نگاهی به من می کرد و انگشتان دستش را یواش بالا می برد، یعنی تا حالا 3 یا 4 بار این را شنیدم. تا سال 63 ما در قم ساکن بودیم. قبل از ماه رمضان همسرم آمد که باید از طرف دفتر تبلیغات برای تبلیغ برویم و نظر مرا برای انتخاب شهر خواست. گفتم جایی بریم که نزدیک حسین باشیم. خوزستان خیلی گرمه، چطور میتونی با بچه کوچیک تحمل کنی؟ رزمنده ها چطوری تحمل میکنن؟ ما هم مثل اونا. چند روز بعد قطعی شد که به شهر کوچک 7 تپه برویم. از اول ماه مبارک رمضان تا محرم باید آنجا ساکن می شدیم. راهی 7 تپه شدیم. بعد از اندیمشک و دسپول و نرسیده به شوش به شهر 7 تپه رسیدیم. آنجا کارخانه بزرگ کاغذ پارس فعال بود و قرار بود آقای محمودزاده آنجا برود. در خانه مستقر شدیم و شماره تلفن همسایه را به مامان دادم که به حسین بدهد. سر هفته حسین زنگ زد. آدرس گرفت و آمد. از آن به بعد بهترین روزهای زندگیمان روزهای تعطیل آخر هفته بود که حسین از راه می رسید. معمولاً بعد از شام دخترم سمیه را بغل می کرد و می گفت پاشید بریم بیرون یک کمی بگردیم. شما اینجا غریبید و تفریح ندارید. لااقل بریم با هم بگردیم. 7 تپه شهر کوچک و بسته‌ای بود که دورش با بلوک‌های سیمانی محصور شده بود. آنجا برای مردم بعید بود که روحانی بچه بغل کند یا خرید کند. ما معمولاً در خانه بودیم و رفت و آمد محدودی با همسایه‌ها داشتیم. حسین شب‌ها که گرمای هوا کمتر می‌شد، سمیه را بغل می‌کرد و با هم گشتی در اطراف می‌زدیم. یک بار ما را به مقبره شوش دانیال برد. میبینید چقدر به اینجا نزدیکید؟ هر وقت دلتون گرفت بیایید اینجا. چند بار هم به مراسم تشییع شهدایی که به 7 تپه یا روستاهای اطراف میآوردند رفتیم. در بازگشت سراغ مادر یا خواهر شهید را از من میگرفت. میپرسید زیاد گریه میکردن یا محکم بودن. وقتی من از رسومی که آنجا دیده بودم میگفتم، بلا فاصله می گفت توی شهادت من تو گریه نمی کنی یا به مامانم تو تسلا می دی. من هم دعا می کردم انشاءالله سالم بمانی و به اسلام خدمت کنی. در هر دیداری چنین حرف هایی به شکل های مختلف تکرار می شد و هر بار تلنگری بود که نوید رفتنش را می داد. آنقدر ذهنم درگیر این مسئله بود که شبهای زیادی خواب می دیدم حسین شهید شده. با گریه از خواب می پریدم. همسرم می پرسید چیه؟ بازم حسین رو تو خواب شهید کردی؟ یک بار با حسین قوجایی آمد که فامیل هم بودیم و از بچگی دوست و همبازی بودند. تا حسین بیرون رفت از حسین قوجایی پرسیدم حسین بگو ببینم حسین ما تو جبهه چی کار می کنه؟ گفت چرا از خودش نمی پرسی؟ آخه خودش که چیزی نمیگه. خب حسین تک تیر اندازه. تک تیر انداز؟ یعنی چی؟ اینو دیگه از خودش بپرس. گذشت تا در یک وقت مناسب از حسین خودمان پرسیدم حسین کار تک تیر انداز تو جبهه چیه؟ نگاه شیطنت باری کرد و گفت هیچی، یه اسلحه دستش میدم وای میسی یه جا تیر اندازی میکن. و به همین راحتی مرا از سر خودش باز کرد. روزهای پنج شنبه یا جمعه حدود 12 ظهر میرسید. یک بار گفت که از صبح راه می افتد. بیش از 2 ساعت راه می آمد تا به 7 تپه برسد. در گرمایی که معمولاً از ساعت 10 قبل از ظهر تا ساعت 6 و 7 عصر و نزدیک مغرب همه را در خانه نگه می داشت. آن وقت حسین در گرمای ظهر از راه می رسید. صورت سفیدش از شدت گرما قرمز می شد. هیچ وقت هم دست خالی نمی آمد. می گفت برای احد آقا سخت با لباس روحانی خرید کنه. کلی میوه می خرید و خوردنی هایی که در شهر جنگی هفت تپه پیدا می شد. با این که هر بار دیدنش سختی زندگی در غربت و گرمای بالای 50 درجه را برایم شیرین می کرد، اما نمی